صبحانه با خبر.
بیست و یک روز از خرداد گذشت، از سومین ماه بهار، از یک ماه پرخاطره و روزای داغ و تفتیده در اولین روز از هفته در روز شنبه باز هم ساعت 7 شد. فرقی نمیکنه شنبه یا جمعه، یک روز خردادی دیگه شروع شده که پر از کار و دوندگیه، پر از امتحان و تست و کار اداری و صدای تلفن آژیر آمبولانس و پلیس. یک هفته شلوغ در انتظارمونه و دست خودمونه که چطور شروعش کنیم. سلام میکنیم به شما که در اولین روز هفته ایرانی و آخر هفته غیر ایرانی از ایران یا هر کشور دیگه ای رادیو فردا رو فراموش نکردید و باز هم با ما هستید، برای اینکه بهتون بگیم در ساعتی که با ما نبودید چه اتفاقهایی توی ایران و جهان افتاده. برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه و تا ساعت 8:30 باز هم به وقت ایران ادامه داره. امیدوارم که بتونید همراهمون بمونید و گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌ها و گفتگوهای سیاسی، اجتماعی، ادبی، هنری و ورزشی ما رو از دست ندید. آزاده اسدی هستم و همراه شمام در طول این مدت، و البته من تنها نیستم، بقیه بچه‌های صبحانه با خبر از سردبیر امروزمون گرفته تا بچه‌های بخش خبری و تحلیلی و بچه‌های فنی و استودیو، همه اینجان در این مدت و یک لحظه شما رو در طول این برنامه تنها نمیذارن. امروز از آخرین درگیری‌های اعتراض‌آمیز مردم سوریه براتون میگیم که باز هم روز خونینی رو تو این کشور پشت سر گذاشتن. دو سال بعد از یک انتخابات جنجالی در ایران، در مورد سالگرد انتخابات سال 88 میشنوید. اعتصاب غذاهای جدید در زندان. راه اندازی کمپین دفاع از حقوق کارگران از طرف سازمان عفو بین الملل. آخرین خبرها و تحلیل‌های ورزشی. تازه‌های نشر در ایران و خبرهای موسیقی ایران و جهان. البته باید با ما باشید تا بعد از خبرها بیشتر درباره جزئیات برنامه‌های صبحانه با خبر بشنوید. کیان معنوی و خبرهای بخش اول صبحانه با خبر.
سلام آزاده. خبرها در ارتباط با سوریه و لیبی هست. همونطور که گفتی، در تازه ترین تحولات، نخست وزیر ترکیه به قذافی پیشنهادهایی داده که اگه کشور رو ترک بکنه یه تضمین‌هایی در کار هست، ولی به جزئیات تضمین‌ها هنوز اطلاعی نداریم. از سوی دیگه آمریکا حملات روز گذشته سوریه، ارتش سوریه به مردم رو خیلی قبیحاً محکوم کرد. و در ارتباط با ایران، آمریکا تکذیب کرده که شخصی با نام محمد رضا مدحی با مقامات آمریکایی ارتباط داشته.
پس مفصل بشنویم خبر رو از کیان معنوی.
با درود فراوان، کاخ سفید در بیانیه ای آنچه را که اعمال خشونت بیدادگرانه از سوی دولت سوریه نسبت به شهروندان آن کشور توصیف کرد، به شدت محکوم کرد. آمریکا همچنین در این بیانیه پشتیبانیش را بار دیگر از پیشنویس قطعنامه تازه اتحادیه اروپا در محکومیت سرکوب معترضان در سوریه که این هفته در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت اعلام داشت. واکنش آمریکا پس از انتشار گزارش‌های ناآرامی‌های روز جمعه در سوریه صورت می‌گیرد که گفته شد نیروهای بشار اسد برای نخستین بار در حمله به شهر جسرالشغور معترضان را با بکارگیری هلیکوپتر از هوا به رگبار بستند. بنابر گزارش‌ها نزدیک به 30 نفر روز جمعه در سوریه کشته شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت آنکارا به معمر قذافی در خصوص ترک لیبی تضمین‌هایی داده، اما هنوز پاسخی از رهبر حکومت لیبی دریافت نکرده است. اردوغان که روز پنجشنبه در شبکه خبری NTV سخن می‌گفت، به نوع و زمان ارائه تضمین‌ها اشاره نکرد. روز پنجشنبه شماری از کشورهای غربی و عربی در ابوظبی در پی یک نشست دو روزه وعده دادند بیش از 1 میلیارد دلار به رزمندگان شورشی در لیبی کمک کنند. رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان امروز در نشستی به اختلافات دیرینه خود در مورد منطقه مورد منازعه قره‌باغ کوهستانی یا ناگورنو-قره‌باغ رسیدگی می‌کنند. در این گفتگوها که در شهر قازان روسیه برگزار می‌شود، دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه میان الهام علیف و سرژ سرکیسیان همتای آذری و ارمنی خود میانجیگری می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل مأموریت گروه کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌ها علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در قطعنامه‌ای که با 14 رأی موافق و 1 رأی ممتنع به تصویب رسید، مأموریت این گروه تا آخر ماه سال آینده تمدید شد. آلن ایر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هر گونه ارتباط و ملاقات بین مقامات آن کشور و محمد رضا مطهی را تکذیب کرد. محمد رضا مطهی که خود را یکی از مقامات سابق سپاه پاسداران معرفی کرده، روز گذشته در ویدیویی که تحت عنوان مستند الماسی برای فریب از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد، ادعا کرد که در واشنگتن و عربستان سعودی با جو بایدن معاون رئیس جمهوری و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ملاقات و گفتگو کرده است. و آخرین خبر این که به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری ایران و روسیه هفته آینده در حاشیه نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار می‌کنند.
متشکرم کیان معنوی بود. باز هم با ما سو بخش دوم صبحانه با خبر حدود 20 دقیقه دیگه. و در ادامه صبحانه با خبر، سوریه و اعتراضات مردمی که همچنان با خشونت به خونریزی می انجامد.
هرچه سرکوبی بیشتر بشه موضع مردم رو سرسخت‌تر خواهد کرد و همچنین به جامعه جهانی نشان می دهد که دولت سوریه دولت اصلاح‌پذیری نیست.
انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ایران و شکلی جنبش سبز، 2 سال گذشت در سالگرد 22 خرداد 88.
جمهوری اسلامی تلاش کرده بر روی مخالفت و مبارزات مردم سرپوش بگذاره، نه این که بونها پاسخ بده.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده صحبت‌های مطرح شده از طرف فردی رو که یکی از مقامات سپاه پاسداران خونده میشه تکذیب کرد.
اصلاً هیچ مقام آمریکایی با این نفر ملاقات نکرده است.
2 اعتصاب قضایی دیگه توی زندان از طرف زندانیان سیاسی، دلیل تا حدی وابسته به دلیل مرگ حاله صحابی.
که شاید مؤثر واقع بشه در این که حاکمیت دست داد بر بیاد که بررسی بکنه ببین عامل این ضرب شد نسبت به مشایعین که در تشییع جنازه عزت الله صحابی بودن مرحوم خالص صحابی نقش داشتن مبادرت کرد به اعتصاب.
وعده ایجاد 1 میلیون شغل در ایران به شرط دریافت 20,000 میلیارد تومان تسهیلات، آیا این کار شدنیه؟
اصرار دولت بیشتر از این که جنبه اقتصادی داشته باشه، جنبه ایجاد اشتغال داشته باشه، جنبه سیاسی داره برای آرام کردن مردم با توزیع پول.
هشدار مجدد دبیر شورای نگهبان درباره تقلب در انتخابات مجلس. همه اینها در کنار آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی، موسیقی و البته خبرهای ورزشی. با ما بمونید. ساعت 7:09 دقیقه در ایران هست و 6:39 دقیقه در دمشق. از سوریه شروع میکنیم، کشوری که این روزا بارها و بارها اسمش رو توی خبرها شنیدید به دلایل مشخص، به دلیل اوج گرفتن اعتراضات مردمی علیه دولت فعلی، به دلیل اعداد و ارقامی که درباره کشته شده ها مدام منتشر میشه، کشته شده های اعتراضات مردمی توی شهرهای مختلف سوریه. جمعه ها توی بعضی کشورهای عرب توی این ماه های اخیر رنگ و بوی دیگه ای گرفتن. جمعه ها اسمدار شدن و هر کدومشون برچسب یک روز از اعتراضات رو روی خودشون دارن. این جمعه یعنی دیروز معترضان سوری اسمش رو جمعه عشایر گذاشتن و باز هم توی شهرهای مختلف علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. علیرضا کرمانی.
این جمعه هم در سوریه روز خونینی بود، هم تظاهرات سراسری و هم عملیات ارتش در شمال. ارتش سوریه آغاز عملیات در منطقه جسر شغور را اعلام کرد، جایی که مقام‌های سوری ادعا می‌کنند گروه‌های مسلح کنترل منطقه را به دست گرفته و در روزهای پیش 120 نیروی امنیتی را کشته‌اند. شامگاه جمعه فعالان سیاسی سوریه از کشته شدن بیش از 20 تن از معترضان در جریان عملیات ارتش در شمال خبر دادند. اما در دیگر مناطق سوریه در بسیاری از شهرها پس از نماز جمعه باز هم تظاهرات برپا بود. در دیرزور، لازقیه، طبقا، حمص، درعا و در حومه های دمشق پایتخت سوریه. هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا:
آقای اسد سعی میکنه که با تمامی امکاناتی که در اختیار داره دولت و رژیم رو نجات بده، منتها هرچی که بیشتر از زور استفاده میکنه اعتبار بیشتری رو اگر چیزی مانده باشه از دست میده.
در شمال سوریه در نزدیکی های مرز با ترکیه ارتش که روز پنجشنبه شهر جسر شغور را با نیروهای پیاده و زرهی محاصره کرده بود، روز جمعه برای بازپس گرفتن کنترل شهر یا آنچنان که ادعا میشود برای بازگرداندن امنیت به شهر عملیات خود را آغاز کرد. گروهی از ساکنان منطقه پیش از رسیدن نیروهای نظامی به سوی کشور همسایه فرار کرده اند. ترکیه روز جمعه اعلام کرد تا کنون 2400 تن از شهروندان سوری به این کشور پناهنده شده اند. دولت ترکیه با محکوم کردن سرکوبها در سوریه همچنین اعلام کرده است مرزهای خود را به روی مردم همسایه نخواهد بست. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا:
سطح مسائلی که در حال رخ دادن هست، خب موضوع بسیار جدی است و دولت سوریه در مقابل مردم ایستاده و فکر کنم در وضعیت فعلی تحریم های بیشتری تصویب بشه و یا اخطارهایی به دولت سوریه برای اینکه روش خودش رو عوض بکنه.
در مجامع بین المللی اما مواضع علیه سوریه سفت و سخت‌تر می شود. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، رفتار حکومت بشار اسد را جنگ علیه مردم خود خواند. در روزهای گذشته هم فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کردند تا سرکوب معترضان در سوریه محکوم شود. هوشنگ حسنیاری:
به مرور که این تظاهرات دامنه بیشتری پیدا می‌کنند، به خصوص در شهرهایی که تاکنون تقریباً از وجود تظاهرکنندگان عاری نگه داشته شده بودند، در نتیجه بایستی انتظار داشت که دولت سوریه از نیروی نظامی بیشتری استفاده بکند و هرچه سرکوبی بیشتر بشه موضع مردم رو سرسخت‌تر خواهد کرد و همچنین به جامعه جهانی نشان می‌دهد که دولت سوریه دولت اصلاح‌پذیری نیست.
به علت ممنوعیت کار خبرنگاران مستقل، جز شمار تقریبی کشته شدگان در منطقه جسر شغور که به گزارش فعالان سیاسی سوری دست کم 21 تن اعلام شده است، از شمار کشته شدگان، زخمی ها یا بازداشتی ها در جریان تظاهرات سراسری روز جمعه خبری در دست نیست. اما آنچه مسلم است این که به گزارش گروه‌های حقوق بشری از آغاز اعتراض‌ها در سوریه در اواخر اسفند ماه گذشته تا کنون دست کم 1100 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند.
درباره اعتراض‌های اخیر در سوریه شنیدیم از علیرضا کرمانی، اما یکم دور بشیم از سوریه بریم سراغ ترکیه که روز یکشنبه رای دهنده های ترکیه برای انتخابات نمایندگان جدید پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رای میرن و جمشید زند بیشتر توضیح میده.
نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه از هم اکنون تقریبا روشن است. طبق آخرین نظرسنجی‌ها حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان حدود 45% از آرا را به خود اختصاص خواهد داد. اما مهمترین هدف آقای اردوغان که راه یافتن 367 نفر از نامزدهای انتخاباتی حزبش به پارلمان ترکیه است، احتمالاً عملی نخواهد شد. در صورتی که حزب حاکم بتواند 2/3 از 550 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد، دیگر نیازی به رفراندوم و یا سازش با دیگر احزاب حاضر در پارلمان برای تغییر قانون اساسی ندارد. سناریوی دوم که به گفته عده‌ای از تحلیلگران و بر پایه نظرسنجی‌های به عمل آمده محتمل‌تر است، راه یافتن 330 نفر از هواداران حزب عدالت و توسعه به پارلمان ترکیه است. در چنین حالتی حزب حاکم میتواند بدون کمک احزاب اپوزیسیون قانون اساسی جدید را در پارلمان تصویب کند و پس از تایید آن در یک همه پرسی قانون اساسی جدید را به اجرا بگذارد. سناریوی سوم هم پیروزی در انتخابات ولی با کمتر از 330 نماینده است که در آن صورت تدوین و تصویب قانون اساسی جدید با موانع جدی روبرو خواهد شد. اردوان یکی دیگر از اهداف خود را ادامه رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در سالهای آینده اعلام کرده و وعده داده است تا سال 2023 ترکیه در میان 10 اقتصاد بزرگ جهان جای بگیرد. بر پایه نظرسنجی ها بیشتر رای دهندگان هم از اوضاع اقتصادی کشور و عملکرد حزب عدالت و توسعه راضی هستند. در کنار حزب عدالت و توسعه، دیگر احزاب ترکیه نیز به فعالیت های تبلیغاتی خود برای کسب بیشترین کرسی در پارلمان آن کشور ادامه می دهند. بر پایه جدیدترین نظرسنجی ها، بزرگترین حزب اپوزیسیون آن کشور یعنی حزب جمهوری خواه خلق به رهبری کمال کلیچدارولو در انتخابات روز یک شنبه آرای خود را به میزان 5-10% افزایش خواهد داد. اما حزب حرکت ملی که سومین حزب بزرگ ترکیه به شمار می رود شدیداً در تلاش است حد نصاب 10% آرا را برای راه یافتن به پارلمان کسب کند. حزب صلح و دموکراسی هم که بیشتر شهروندان کرد ترکیه را نمایندگی می کند با توجه به اینکه شانسی برای رسیدن به حد نصاب 10% را ندارد، اعضا و هواداران خود را به عنوان نامزدهای مستقل وارد کارزار انتخاباتی کرده است. احتمالاً 15-20 نفر از کاندیداهای مستقل طرفدار این حزب به پارلمان ترکیه راه پیدا خواهند کرد.
تا چند دقیقه دیگه خبرهای ورزشی رو میشنوید و البته براتون موسیقی هم پخش میکنیم، اما قبل از اون یک گفتگو بشنویم. روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا توی یک مصاحبه‌ای با رادیو فردا صحبت‌های ملاقات محمد رضا مدحی با مقامات آمریکایی رو تکذیب کرد. آقای مدحی که خودش رو از مقامات سپاه پاسداران معرفی کرده، چهارشنبه شب توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته بود که به عنوان عامل نفوذی و جاسوس جمهوری اسلامی به اون چیزی که اپوزیسیون خارج از کشور می‌خوند نفوذ کرده. اون گفته که ملاقات‌هایی هم با مقام‌های بلندپایه آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا داشته. اما آلن ایر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توی مصاحبه‌ای که با نیشا بغراتی داشت چنین مسئله‌ای رو از اساس تکذیب کرد.
آقای ایر، محمد رضا مدحی می‌شناسین شما؟
اسمش رو شنیدم، نه ایشونو که نمی‌شناسم.
آقای مدحی گفته که با آمریکا رو دست زده، گفته که با خانم کلینتون و آقای جو بایدن ملاقات کرد. آقای محمد رضا مدحی یک سپاهی هستش از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و از نیروهای اطلاعاتی هستش که در خارج از کشور گفته شده که اومده. از 2 سال پیش هم ما خبرهاش رو میدیدیم، الان برگشته به ایران و برنامه‌ای پخش شده. در اون برنامه ایشون ادعا کرده که با خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و با آقای جو بایدن ملاقات هایی داشته و با مقامات دیگه بلندپایه آمریکایی. شما در این باره چیزی دارین که بگین؟
نه، من به قاطعیت میتونم بگم و میگم که اصلا هیچ مقام آمریکایی با این نفر ملاقات نکرده است.
یعنی هیچ ارتباطی هم وجود نداشته به خاطر
اینکه یعنی چه وزیر امور خارجه کلینتون، چه نایب رئیس بایدن، چه کسی دیگر، هیچ ملاقاتی تماسی که نبود.
کلن وزیر خارجه آمریکا یا مثلا فرض کنید که مقامات بلندپایه آمریکایی با چهره اپوزیسیون دیدار میکنن؟
نه، به طور کلی ببین، یعنی همون گونه که خانم کلینتون فرمودن که پرزیدنت اوباما به کرات فرمودند، دولت آمریکا سعی میکنه که مردم ایران میتونن به حق مشروع خودشون برسند. بله، با مورد فشار قرار دادن دولت ایران، درست مثل همون اعلامیه دیروز راجع به این اونهایی که حقوق بنیادین مردم ایران را نقض کردن که مورد تحریم ما قرار گرفتن. یعنی این کار ماست که همون گونه که قبلا عرض کردیم در کنار مردم ایران ایستاده.
آلن ایربل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که فارسی رو هم خیلی خوب حرف میزنه و به سوالات نیوشا بغراتی از رادیو فردا جواب میداد. و بعد از این گفتگو دیگه وقتشه بریم یک موسیقی بشنویم، کمی حال و هوای صبحانه با خبر رو تغییر بدیم با صدای خواننده و بازیگر ایرانی فرزاد فرزین، آهنگ طلوع.
شب که میشه غروب غم دوباره دلت میخواد گریه کنی بباری، باز دوباره تو کوچه عراقی بارون میاد، بارونای بهاری. دلم تو سینه پر زد و طلو کرد به همت غروب این جدایی. شب چه میشه برو به غم دوباره، دلت میخواد گریه کنی بباری، باز دوباره تو کوچه عقاقی بارون میاد، بارونای بهاری. دلم تو سینه پر زد و طلو کرد به همت غروب این جدایی. ای که سفر مسافر ستاره میاد سعود دریا ها دوباره، ای قاصدک خبر بده که بارون دوباره باز تو قلب ما میباره. بازم میاد تو باچه نگاهم یه دشت عشق و عاطفه میکاره.
بازم میاد تو باچه نگاهم یه دشت عشق و عاطفه میکاره.
بدون تو بهار من زمستون، مرگ گلای اطلسی تو ایوون. بیا تا باز ترانه ها صداشن، پرنده ها تو قفص بهاشن.
طلوع رو شنیدید از خواننده و بازیگر معروف ایرانی فرزاد فرزین. و دیگه باید بریم سراغ روزنامه های صبح شنبه بعد از یه روز تعطیلی توی هفته جدید، ببینیم تیترای درشت امروز چی است.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام میکنم بهت، صبح شنبه بخیر.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر امروز روزنامه های صبح شنبه چاپ تهران چه موضوعی مشترکی داشتن؟
امروز روزنامه های رسالت، تهران امروز، روزگار، مردم سالاری و ابتکار اظهارات روز گذشته احمد جنتی دبیر 86 ساله شورای نگهبان در نماز جمعه تهران رو مورد توجه قرار دادن و از قول ایشون نوشتن که عده‌ای دوباره دارن بحث تقلب رو برای انتخابات مجلس نهم کلید میزنن و قرار است شایعه تقلب رو پخش بکنن تا شورای نگهبان و نظام رو متهم بکنن به تقلب. آقای جنتی گفته که کسانی که این شایعه تقلب در انتخابات رو ترویج میکنن همون کسانی هستند که در انتخابات سال 88 اعتراض کردن و کام شیرین نظام رو تلخ کردن. البته روزنامه ابتکار نوشته که همزمان با آقای جنتی وزیر اطلاعات حیدر مصلحی هم اعلام کرده که یک نفر رو به اتهام جاسوسی و برنامه‌ریزی برای اینکه در انتخابات مجلس نهم اغتشاش ایجاد بکنه بازداشت کردن.
توی بعضی از روزنامه‌ها هم میشه در مورد این موضوع مطالبی پیدا کرد که باز هم درباره افشای اسناد جریان انحرافی دولت وعده‌هایی داده شده، اون هم در آینده نزدیک.
دو روزنامه دنیای اقتصاد و تهران امروز و البته برخی دیگر از روزنامه ها این خبر رو منتشر کردند از قول حسین اسلامی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفته که در صورتی که مقامات دولتی همچنان وجود جریان انحرافی رو انکار بکنن، ما مجبور میشیم اسنادی رو که آماده کردیم و در کمیسیون اصل 90 مجلس هم موجود هست در اختیار رسانه ها قرار بدیم و افشا بکنیم. البته آقای اسلامی گفته که این امر نیاز به موافقت رهبر جمهوری اسلامی داره و ما تلاش میکنیم که نظر ایشون رو برای انتشار این اسناد جلب بکنیم.
و یک موضوع علمی هم توی تعدادی از روزنامه‌های امروز صبح هست در مورد رشد سرطان در تهران.
بله، متاسفانه این خبری هست که در روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز منتشر شده. روزنامه جهان صنعت تیتر نخست شماره شنبه خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که پزشکان از رشد سرطان در تهران شگفت زده شدند. البته این روزنامه جهان صنعت استنادش اظهارات آقای صدرالدین علیپور مدیر عامل مراکز معاینه فنی خودروهای تهران هست که گفته در سال 89 4000 نفر بر اثر آلودگی هوا و همچنین سرطان ناشی از آلودگی هوا جان خودشون رو در تهران از دست دادن و 4000 نفر هم بر اثر نقص فنی خودرو در تهران جان باختن.
متشکرم. تا انتهای صبحانه با خبر باز هم با تو خواهیم بود، با اینکه بریم سراغ خبرهای استانی در ایران.
آزاده، منم متشکرم، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
خبرای ورزشی امروز صبح رو هم باید با حبیبه روشنزاده بشنویم و البته توی بخش آینده درباره بازی دیروز ملوان و پرسپولیس هم حتما تحلیل مفصل تری خواهیم داشت که امیدوارم بتونید با ما همراه باشید.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس قهرمان جام آسیا باشگاه‌های ایران شد. گرچه سرخپوش‌های تهرانی در انزلی و در دیدار برگشت فینال جام حذفی با یک گل از ملوان شکست خوردند، اما ذخیره پیروزی 4-2 از بازی رفت پرسپولیس را در مجموع دو بازی 4-3 پیروز کرده برای پنجمین بار به مقام قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌ها رساند تا از این نظر با استقلال برابر شود. 20,000 نفر از این بازی دیدن کردند و در پایان ورزشگاه تختی گرفتار بی‌نظمی شد و گروهی از تماشاگران به زمین ریختند. پرتاب اشیاء گوناگون از جمله صندلی شکسته و بطری به داخل زمین فضا را متشنج کرده بود. در مصاحبه با خبرنگاران علی دایی با توجه به وضعیتی که پرسپولیس در فصل گذشته فوتبال داشته و مسائل داخلی باشگاه، قهرمانی در جام حذفی را حداقل دانست که به پرسپولیس رسیده است.
پر فراز و نشیبی که داشتیم، این حداقل حقمون بود که امروز بتونیم به قهرمانی برسیم و من از تمام هوادارهای خوب پرسپولیس، از اونایی که سنگ تموم واسه ما گذاشتن، تشکر میکنم.
با این قهرمانی پرسپولیس فصل آینده به عنوان یکی از نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حضور خواهد یافت. روز جمعه در تهران و در ورزشگاه آزادی تقریبا خالی از تماشاگر، تیم ملی فوتبال امید ایران یک بازی تدارکاتی با تیم امید سوریه برگزار کرد که نتیجه آن 2-1 به سود ایران بود. ایران خود را برای مسابقه با تیم عراق آماده می کند. ایران و عراق برای راهیابی به بازی های المپیک 2012 لندن روز 29 خرداد ماه در اربیل به مسافه یکدیگر خواهند رفت. از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران هرگز در بازی‌های المپیک حضور نیافته است. در مکزیک 5 بازیکن فوتبال از سوی فدراسیون فوتبال این کشور دوپینگی شناخته شدند و با محرومیت‌های گوناگون روبرو گشتند. یکی از این بازیکنان فرانسیسکو رودریگز در تیم اینتوون هلند بازی می‌کند. 4 بازیکن دیگر در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های مکزیک توپ می‌زنند. بهترین بازیکن تنیس جهان از مسابقات کوینز لندن حذف شد. رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره 1 جهان شب گذشته در برابر ژوفری تسونکا بازیکن فرانسوی که در رده 19 جهانی قرار دارد شکست خورد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی باز ماند. در همین مسابقات اندی رادیک آمریکایی و اندی ماری بریتانیایی جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کردند. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا چهره تیم قهرمان همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد، اما تیم دالاس با پیروزی بر تیم میامی در بازی پنجم از سری مسابقات هفتگانه فینال یک گام به هدف نزدیکتر است. حساب دو تیم در حال حاضر 3-2 به سود دالاس است. این تیم برای قهرمانی به یک برد دیگر نیاز دارد، ولی میامی باید 2 پیروزی به دست آورد.
رادیو فرداست.
سلام، ما از رادیو فردا رأس ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بر شما هر جایی که در ایران هستید و صدای ما رو میشنوید از برنامه صبحانه با خبر. آزاده اسدی هستم و توی این برنامه در مدت 90 دقیقه با شما هم که از این 90 دقیقه البته نیم ساعتش گذشته و یک ساعتش باقی مونده. بقیه بچهای صبحانه با خبر هم همراه ما هستن در طول یک ساعت آینده. از جمله کیانه معنوی و خبرها.
با درود دوباره. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت آنکارا به معمر قذافی در خصوص ترک لیبی تضمین‌هایی داده، اما هنوز پاسخی از رهبر حکومت لیبی دریافت نکرده است. اردوغان که روز پنجشنبه در شبکه خبری NTV سخن می‌گفت به نوع و زمان ارائه تضمین‌ها اشاره‌ای نکرده است. کاخ سفید در بیانیه‌ای آنچرا که اعمال خشونت بیدادگرانه از سوی دولت سوریه نسبت به شهروندان آن کشور توصیف کرد، به شدت محکوم کرد. آمریکا همچنین در این بیانیه پشتیبانیش را بار دیگر از پیشنویس قطعنامه تازه اتحادیه اروپا در محکومیت سرکوب معترضان در سوریه که این هفته در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت اعلام داشت. در ایران حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری چند نفر به اتهام جاسوسی برای آمریکا خبر داد. این دستگیری ها چند روز پیش انجام گرفته ولی تعداد و محل دستگیری اعلام نشده است. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حیدر مصلحی گفته این عده در بدنه مدیریتی کشور بودند و برخی از آنها ناآگاهانه در اختیار سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس قرار گرفته و اعترافاتی هم داشتند. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری حمایت خود را از کمپین یک ساله سازمان عفو بین‌الملل برای دفاع از حقوق کارگران ایران اعلام کردند. این کمپین در مراسمی در شهر ژنو سوئیس در روز جمعه آغاز شد. شورای امنیت سازمان ملل مأموریت گروه کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌ها علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در قطعنامه‌ای که با 14 رأی موافق و 1 رأی ممتنع به تصویب رسید، مأموریت این گروه تا آخر ماه سال آینده تمدید شد. رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان امروز در نشستی به اختلافات دیرینه خود در مورد منطقه مورد منازعه قره‌باغ کوهستانی رسیدگی می‌کنند. در این گفتگوها که در شهر قازان در روسیه برگزار می‌شود، دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه با میان الهام علیف و سرژ سرکیسیان همتایان آذری و ارمنی خود میانجیگری می‌کند. در حمله صبح روز جمعه نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی به شهر مصراته و مناطق اطراف آن دست کم 20 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. یکی از پزشکان بیمارستانی در نزدیکی شهر مصراته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است نیروهای دولتی با استفاده از تانک و پرتاب راکت به این منطقه حمله کردند. آلن ایر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هر گونه ارتباط و ملاقات بین مقامات آن کشور و محمد رضا مهدی را تکذیب کرد. محمد رضا مهدی که خود را یکی از مقامات سابق سپاه پاسداران معرفی کرده، روز گذشته در ویدیویی که تحت عنوان مستند الماسی برای فریب از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد، ادعا کرد که در واشنگتن و عربستان با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور ملاقات و گفتگو کرده است. و وزیر کشور سومالی که در یک حادثه بمب‌گذاری در خانه مسکونیش مجروح شده بود بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت.
متشکرم کیان معنوی، با ما خواهد بود حدود 27 دقیقه دیگه تو بخش نهایی صبحانه با خبر. انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ایران و شکلگیری جنبش سبز، 2 سال گذشت. 2 اعتصاب قضایی دیگه در زندان از طرف زندانیان سیاسی در اعتراض به مرگ حاله صحابی. وعده ایجاد 1 میلیون شغل در ایران به شرط دریافت 20 هزار میلیارد تومان. آیا این کار شدنیه؟ بازداشت تعدادی از تماشاگران فوتبال بعد از بازی ملوان و پرسپولیس. و برخورد قضایی با کاروان‌های عروسی در قم. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه تو بخش دوم صبحانه با خبر بیشتر میشنوید. دو سال گذشت، 2 سال از اعتراض‌ها و شکل‌گیری چیزی به اسم جنبش سبز. بعضی البته معتقدن که جنبش سبز مرده و بعضی اون رو زنده و پویاتر از قبل میدونن. به هر حال فردا 22 خرداد هست، سالگرد انتخابات پرحادثه ریاست جمهوری سال 88 در ایران، و شورای هماهنگی راه سبز امید در نبود میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز که بیشتر از 3 توی بازداشت خونگی به سر میبرن، از مردم ایران خواسته که با حضور توی خیابونها در سکوت اعتراض خودشون رو به حاکمیت نشون بدن. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا جمالی بشنویم.
حوادث پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران فصل تازه‌ای در تاریخ این کشور گشود و پس از آن بود که به گفته بسیاری از تحلیلگران جنبشی خودجوش که در واکنش به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری گفته شد از دل آن بیرون آمد. در انتخابات ریاست جمهوری دوره 10 پس از آنکه وزارت کشور محمود احمدی نژاد را برای 2 سال پیاپی رئیس جمهور ایران معرفی کرد، اعتراض ها آغاز و معترضان معتقد بودند که رأی آنها دزدیده شده و تقلب صورت گرفته است، اتهامی که حاکمیت و دولت آن را رد کردند. اینک 2 از آن حوادث می‌گذرد و رهبران آن جنبش میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حبس خانگی هستند و صدها نفر از هواداران و فعالان این جنبش در زندان به سر می‌برند. مدت هاست که حاکمیت در ایران از عدم وجود جنبش سبز و یا به گفته آنها فتنه سخن می‌گویند. بسیاری از مقامات سیاسی جمهوری اسلامی و از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از دفع کامل اعتراض‌ها و یا به گفته آنها فتنه خبر دادند.
فتنه سال گذشته یک جلوه ای از توطئه دشمنان بود، فتنه بود. هدف از ایجاد فتنه گمراه کردن مردم است. شما ملاحظه کنید مردم ما در مقابله با فتنه خودشون به پا خواستند. 9 دی در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه‌گران زد. مردم آمدند در صحنه بساط فتنه‌گران رو جمع کردند.
با این حال بر سر وجود و حضور جنبش سبز پس از 2 هنوز هم بحث‌هایی وجود دارد. کاظم علمداری تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس در آمریکا درباره اعتراض‌های مدنی که در قالب جنبش سبز در ایران پس از انتخابات سال 88 به وجود آمد می‌گوید اگرچه جنبش سبز الان به صورت فیزیکی در خیابان‌های ایران دیده نمی‌شود، اما نمی‌توان منکر وجود آن از ساختار جامعه سیاسی ایران بود. کاظم علمداری:
واکنش جمهوری اسلامی نسبت به مخالفین خودش نشون میده که جنبش سبز، جنبش مدنی ایران همچنان زنده است و دنبال فرصتهایی میگرده که خودش رو نشون بده. از طرف دیگر حرکتی که در درون جمهوری اسلامی ظرف این 2 اتفاق افتاده، به خصوص ظرف چند ماه گذشته که تضادهای درون 2 حاکمیت بالا گرفته، نشان دهنده این است که بحرانی که ناشی از عدم مشروعیت جمهوری اسلامی بعد از کودتای انتخاباتی بوده، در تضادهای 2 اخیراً بیشتر هویدا شده و این نشان دهنده این است که فاصله‌ای که یا شکافی که بین حاکمیت و جامعه رخ داده با سرکوب جمهوری اسلامی اتخاذ کرده حل نخواهد شد. و من تصورم این است، ارزیابی من این است که جنبش سبز همچنان زنده است، با اینکه رهبرانش هم در حبس هستند. شکل و شیوه مبارزات خیابانی فعلا متوقف شده به دلیل سرکوب ها، ولی جنبش به دلیل اینکه خواستهاش رو به دست نیاورده همچنان زنده است و دنبال فرصت هایی خواهد گشت که خودش رو نشون بده و قطعا این اتفاق در آینده خواهد افتاد. به ویژان که همونطور که اشاره کردم، امروز به دلیل بحران درون حاکمیت و عدم مشروعیت نظام، تضادهای درونی جمهوری اسلامی بالا گرفته و میتونین تضادها به عنوان یک فاکتوری علیه جمهوری اسلامی و به نفع جنبش اجتماعی مردم عمل بکنه.
به گزارش سایت کلمه، در آستانه 22 خرداد شورای هماهنگی راه سبز امید که مسئولیت هماهنگی اعتراض‌های جنبش سبز را بر عهده دارد، از مردم ایران دعوت کرده که دوباره به خیابان‌ها بیایند و در سکوت اعتراض خود را به حاکمیت نشان دهند.
درباره وضعیت جنبش سبز شنیدید. بعد از 2 در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، یعنی 22 خرداد ماه که فردا هست، و رضا جمالی گزارش میداد. اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری تعداد زیادی از معترضین و فعالان سیاسی دستگیر شدند و به زندان افتادند. تعداد زیادی هم مدام در اعتراضات مختلف توی زندان اعتصاب قضا کردند. توی تازه ترین اخبار هدا صابر و امیرخسرو دلیرسانی، دو فعال ملی مذهبی که توی بند 350 اوین به سر میبرن، یک روز بعد از مرگ حاله صحابی با نامه‌ای اعلام کردند که در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب قضایی تر میزنن تا شاید که این اقدام باعث مانع از تکرار این نوع حرکات علیه انسان‌های بی‌دفاع بشه. حبیب الله پیمان، عضو کمیته رهبری شورای فعالان ملی مذهبی، احمد صدر حاج سید جوادی، عضو نهضت مقاومت ملی، و حسین شاه حسینی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی، هم روز پنجشنبه طی نامه‌ای از این دو فعال ملی مذهبی خواستن که به اعتصاب قضاشون پایان بدن. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا درباره این موضوع گفتگوی کرده با حسین شاه حسینی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی در ایران، و از اون خواسته که درباره علت اعتصاب قضایی هدا صابر و امیر خسرو دلیرسانی توضیح بده.
آقای صابر و دوستی گرام دیگرمون، اینها از عناصر وابسته به نیروهای ملی مذهبی هستند و اینها مدت خاص در زندان در بلا تکلیفی به سر میبرند. هر دو از شخصیت بسیار ارزشمند، به خصوص آقای صابر، از دوستان بسیار نزدیک و یاران و هم‌اندیشان مرحوم عزت الله صحابی بود. همیشه چون تحملش بسیار زیاده، انسانی آزاده، تحمل بسیار زیادی در زندان داره و همچنین رفیقش، ولی در مورد فوت عزت الله صحابی به دلیلی که نسبت به نهایت علاقه من و دنبال روی او بود، از هر حس اعتماد و اعتقاد بسیار زیادی بوداش، از این جد نتوانست این زایه رو آنطور که باید شاید حضب و جذب بکنه، به خصوص وقتی که شنید دیگه حال دختر خانم ایشون هم دچار این مسئله ای که هنوز بعضی ها درش حتی شک بین شهادت دارن و ضرب و جرح دارن، ولی در هر صورت فوت شده هست، خیلی ناراحت شد و این کسرت ناراحتی در اینها موجب شد که تصمیم بگیره یک اعتصاب قضا بگیره که شاید مؤثر واقع بشه در این که حاکمیت دست زد بر بیاد که بررسی بکنه ببین عامل این ضرب و شتم نسبت به مشایعینی که در تشییع جنازه عزت الله صحابی بودن و همچنین اونهایی که در فوت مرحوم خاله صحابی نقش داشتن، علل فوت، همه اینها دیگه مبادرت کرد به اعتصاب.
آقای شاه حسینی، لطفاً بفرمایید که نامتون رو از چه طریقی رسوندید به آقای صابر و آقای دلیرسانی؟
در چند روز قبل خواهر گرامشون که ایشون بسیار ارزشمند و فاضل هستن مراجعه کردن و به ما دوستان گفتن. دوستان تصمیم گرفتن که پیامی از طرف جناب آقای احمد صدر حاج سید جوادی و همچنین آقای دکتر تیمان و همچنین من حقیر داده بشه که آقای خدا و همچنین دوست گرامی دیگرمون اینها از اعتصابی که در این مورد کرده بودن دست بردارن که شاید خود به خود این اعلامیه و این بیانیه که دادن اثری در جامعه داشته باشه و این آقایون اقدامی بکنن که جلوگیری از این کارها بشه.
آقای شاه حسینی، میفرمایید در نامه‌ای که میگید دادید به خواهرشون که به دستشون برسونه چی نوشته بودید؟
در اون نامه ذکر شده که آقا در شرایطی که این تعقیب داریم میکنیم، این مسئله است، مصلحت نمیبینیم به این که شما آقایون مبادرت این اعتصاب قضا بکنید و جان شما برای ما آنچنان ارزشمنده که حدی برش مترتب بود و بودن شما بهتر از اینی که خدای نکرده در اثر این اعتصاب قضا دچار بحران و ناراحتی بشید. از این جهت ما که تقریبا از معمرین هستیم، از شما میخواهیم که به این اعتصاب خودتون پایان بدید و در نتیجه حاکمیت هم کوشش خواهد کرد که به این کار رسیدگی بکنید.
آقای صابر و آقای دلیرسانی خبر دارید که به اعتصابشون پایان دادن یا خیر؟
یقین دارم که انشالله این کار مؤثر واقع میشه و ایشون از اعتصاب قضا دست بر میدارن. با اون چون با روحیه آقای خدا صابر من آشنایی دارم و میشناسم، یقینا این خواهش ماری سفید ها رو قبول خواهد کرد.
آقای شاه حسینی، میدونید که از چه روزی اعتصاب قضاشون رو شروع کردن؟ الان چند روزه در اعتصابن؟
تقریبا از همون روزی که ما در مراسم تشییع که شرکت کردیم، از فردای اون روز ایشون اعتصاب رو شروع کردن.
هدا صابر و امیرخسرو دلیرسانی، دو فعال ملی مذهبی، در زندان اوین اعتصاب قضا کردند. در این مورد مهتاب وحیدی راد با حسین شاه حسینی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی در ایران صحبت می‌کرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
گفتگوی دیگه هم بشنویم در مورد یک موضوع روز در ایران. محمد عباسی وزیر تعاون اعلام کرده که ایجاد 1,000,000 اشتغال در سال جاری که این وزارتخونه قبلا قولشو داده بود، اگه شما یادتون باشه ما هم در موردش برنامه و گفتگو داشتیم، مشروط به دریافت 20,000,000,000,000 تومان تسهیلات است. دولت محمود احمدی نژاد متعهد شده که توی سال جاری 2,500,000 شغل ایجاد بکنه. وزیر تعاون در مورد پایداری این مشاغل البته به یک سایت خبری گفته که دولت فقط بسترهای حمایتی این کارها رو فراهم میکنه و نمیتونه موفقیت اونها رو هم تضمین کنه. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در مورد صحبتهای وزیر تعاون به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میده.
ایجاد شغل مستلزم سرمایه گذاری است، مقدار سرمایه گذاری و پدید آوردن سازمانی که هر فرد در اینجا کار میکنه، اینا عواملی هستن. جمع کردن این عوامل، ارگانیزه کردن، سازمان دادن اونها و برآورد هزینه و از سر جنبه های مختلف فنی و آموزشی، اینا این یه برنامه بسیار بغرنج و طولانی است که در فقدان رشد انجام نمیگیره. اقتصاد ایران با توانی که تا کنون از خود نشون داده در 3 سال گذشته، در شرایطی که 5% رشد داره میتونه تقریبا 500,000 شغل ایجاد کنه. اکنون که رشد اون بسیار پایین تر از 5%، چگونه میخواد 2,500,000 شغل ایجاد کنه؟ این نوع پول پخش کردن ها پاشیدن بذر در ملای طوفانه که هیچ کنه اینا پا نمیگیرن، مشاغل پایدار ایجاد نمی کنه، ساختار اشتغال پدید نمیاد و در مدت 1-2 سال همین افراد دوباره بیکارن، برای اینکه اونی که گرفتن یا تلف کردن یا هزینه کردن دوباره برمیگردن بیکارن. این اقدام دولت ادامه برنامه پروژه های زود بازدهشه که برنامه کاملا شکست خورده است با تمام شواهد، و اصرار دولت بیشتر از این که جنبه اقتصادی داشته باشه، جنبه ایجاد اشتغال داشته باشه، جنبه سیاسی داره برای آرام کردن مردم با توزیع پول، اگر این پول هم فقط برای مردمی که واقعا بیکارن توزیع بشه. بعد
به نظر شما مبالغی که قراره در این گونه طرح‌ها مصرف بشن بهتره در چه رشته‌هایی هزینه بشن تا اشتغال دائم ایجاد بشه؟
تمام ساختارهای اقتصادی ایران محتاج سرمایه گذاری است و بخشایی از اونا کاملا فرسودن، اینا نیاز به سرمایه گذاری دارن. در نتیجه کارخانجات که یکی بعد از دیگری تعطیل میشن در ایران، اینا نیاز به کمکایی دارن که دولت باید هم از نظر فنی هم از نظر مالی زیر بازوی اینا رو بگیره. و بعد سرمایه گذاریایی که در بسیاری از صنایع که به علت انجام نگرفتن سرمایه گذاری یکی بعد از دیگری تعطیل میکنند یا به علت در معرض رقابت های ناعادلانه قرار گرفتن، بخشایی که صادرات سنتی ایران بودند یکی بعد از دیگری تعطیل میکنند، دولت باید هوای اینا رو داشته باشه و الا ایجاد اشتغال به این راحتی در اقتصاد ایران پدید نخواهد اومد.
مصرف این همه درآمدی که به گفته شما قرار در مشاغل کوتاه مدت هزینه بشن چه پیامدهایی رو برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
این هزینه ها مصارفی رو به دنبال خود دارن، یعنی اونایی که پول رو دریافت میکنن اینا طبعا اینا رو مصرف میکنن، برخی ها پسنداز میکنن، برخی برن بخشایی که احساس میکنن انجام میشه پول سریع در آورد. در نتیجه این آثار تورمی رو داره، بیان که کالا و خدماتی رو به دنبال داشته باشه، برای اینکه هر سرمایه گذاری برای ایجاد مشاغل ایجاد کالا میکنه، ایجاد خدمات میکنه و از این نظر تورمزا نیست. ولی این پولایی که اینجور توزیع میشه چون خدمات و کالاهای مورد نظر تولید نمیشند، در نتیجه تورمزا هستند و قیمت رو بالا میبرند.
در مورد ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید در ایران وزیر تعاون اظهار نظرهایی کرده که حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در این مورد به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد. بریم یک موسیقی بشنویم، یک ترانه از یک گروه بسیار معروف ایرانی، گروه خاک در آلمان، ترانه دیوار.
شبام سر روزام هج گردونه، به هستی گریزان شده این تن، دلها سنگ مثل آهن روی این من عاشق، همه درها رو بستند، همش ترس همش رنج، زمانه
پشت این دیوار سخن از عشق مرده. تا کی سر، تا کی زخ، تا کی لحظه به لحظه پشت دیوار جون سپردن. شب آهنگ بزنه گیتار، عاشق ندارد هراس، باز آید روز مهر و یار به شکوفت بهار. شب آهنگ بزنه گیتار، عاشق ندارد هراس، باز آید روز مهر و یار به شکوفت بهار. تا پاکی شکوفت زجان و پاکی شکوفت زجان. گفتی زیاری دل بخندی، به گفتار که آفتاب شبامی چه دست آمد بیاری. هر آسان گشتم از دست و دل دادم بذاری. بزن تار تا بخانیم چری از بیرون دیوار، بزن بک به آهن به خون از مرگ ماتم، بزن تار تا بخانیم چری از بیرون دیوار، بزن پودک به آهن به خون از مرگ ماتم. تا که هر دم به سر آید سایر این در.
از گروه خاک شنیدی ترانه دیوار رو و بریم اخبار استانهای ایران رو هم البته ما از قلم نمیندازیم در ادامه بشنویم. سریع هم بزنیم به شهر شما که احتمالاً الان دارید صدای ما رو میشنوید.
از چهار گوشه ایران
خبرهای استانی در چهار گوشه ایران. سلام دوباره به شهرام رفیع‌زاده.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
بریم سراغ استان گیلان که بعد از بازی دیروز گویا تعدادی از تماشاگرای فوتبال در انزلی بازداشت شدند.
بله، پس از بازی روز گذشته بین تیم‌های ملوان بندر انزلی و پرسپولیس تهران، اینطوری که رسانه‌های محلی از استان گیلان گزارش میدن، مردم معترض شعارهایی درباره فوتبال سیاسی دادن و پس از اون که نیروهای انتظامی به اونها در داخل ورزشگاه حمله بردن و گاز اشکاور هم شلیک کردن، مردم به خیابانهای انزلی اومدن و در نتیجه نیروی انتظامی با اونها درگیر شده. دست کم 10 نفر بازداشت شدن. البته برخی رسانه ها شمار بازداشت شدگان رو بیشتر اعلام کردن و همچنین شماری هم مجروح شدن که به بیمارستان منتقل شدن. اخبار غیر موثق هم حاکی از اونه که 2 نوجوان 12 و 13 ساله کشته شدن در جریان ازدحام در ورزشگاه انزلی.
بریم به خراسان رضوی. در مورد صحبت‌های تازه امام جمعه مشهد به گوگوی دوباره درباره زنان صحبت‌هایی کرده که بی‌حاشیه نبوده.
بله، آقای احمد علم‌الهدی روز گذشته در نماز جمعه مشهد بار دیگر بر علیه زنان و بدحجابی اونها صحبت کرده. ایشون گفته که زنان و دخترانی که روسریشون عقب میره، اینها از هر درنده و گزندهی خطرناکتر هستن، ایمان پسران مؤمن رو به لرزه در میارن. و ادعایی کرده ایشون که دوچرخه سواری هم در مورد زنان در مشهد باید ممنوع بشه. و البته ایشون در این حال گفته دوچرخه سواری زنان حرام نیست، بلکه در معابر عمومی وقتی که زنان سوار دوچرخه میشن، باز هم ایمان جوانان مؤمن مورد نظر آقای علم الهدا به لرزه در میاد. همزمان در نیشابور دو متهم اعدام شدن در ملأ عام روز پنجشنبه به جرم تجاوز به عنف. اونطوری که رئیس دادگستری نیشابور اعلام کرده، این دو نفر خودشون رو ماموران نیروی انتظامی اعلام کرده بودند و به یک منزلی رفتن و شوهر یک زن رو در منزل دست و پاش رو بستن و به اون زن تجاوز کردن در سال گذشته و حکم اعدام براشون صادر شده بود که در نیشابور صبح پنجشنبه اعدام شدن.
گویا قرار هستش با کاروانهای عروسی در قم برخورد قضایی بشه.
این هم هشداری هست دادستان قم به کاروانهای عروسی و که جوانانی که قصد ازدواج دارن داده و گفته ما در قم ته هم هماهنگی که با نیروی انتظامی انجام دادیم، از این پس با کاروانهای عروسی در سطح شهر به شدت برخورد خواهیم کرد. چون ادعا کرده که چون قم مورد نظر کشورها و تمام مردم دنیاست و زیر ضربین قرار داره، نباید در اون کاروانهای عروسی راه بیفته تا بگن که در قم فساد یا فحشا رواج پیدا کرده.
متشکرم. تا یک صبحانه با خبر دیگه باید خدافظی میکنم.
منم متشکرم آزاده. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
کتاب تازه‌ای منتشر شده که برای علاقمندان به روشنفکری دینی موضوعی جذابی داره. اگه قصد خرید کتاب دارین، درباره تازه‌های نشر برنامه امروزمون رو از دست ندید.
دنیای نشر.
دکتر سروش دباغ، دکترای فلسفه اخلاق از دانشگاه واروک انگلیس و استاد کنونی فلسفه در دانشگاه‌های ایران، در کتاب ترنم موزون محزون که هفته‌های اخیر منتشر شد، برداشت‌ها، نظریات، نقد و تحلیل‌های خود را درباره برخورد روشنفکران دینی ایران با مدرنیته و درباره موقعیت پیچیده روشنفکران مذهبی ایران در چالش بین سنت و مدرنیته در قالب چند مقاله و مصاحبه ارائه می‌دهد. کتاب ترنم موزون محزون به رغم عنوان و گاه زبان تصویری و شاعرانه آن، کتابی تحلیلی و آکادمیک است و سروش دباغ در این کتاب آراء برخی از مشهورترین روشنفکران دینی ایران را در چند دهه اخیر در باب مدرنیته و پیوند یا گسست با سنت گزارش، نقد، بررسی، تبیین و تحلیل می کند. نخستین مقاله کتاب ترنم موزون محزون به بررسی آراء داریوش شایگان، مؤلف کتاب‌های آسیا در برابر غرب و بت‌های ذهنی و خاطره ازلی اختصاص دارد. سروش دباغ در این مقاله برخی مفاهیم مطرح شده در آثار شایگان از جمله گفتگو در فراتاریخی، هویت چهل تکه و ایدئولوژی شدن سنت را از منظر خود بررسی می‌کند. در فصل‌های دیگر کتاب ترنم موزون محزون آرا و نظریات چهره‌هایی چون مهدی بازرگان، علی شریعتی، مرتضی مطهری، مصطفی ملکیان و دکتر عبدالکریم سروش پدر مؤلف بررسی و نقد می‌شود. فصلی از کتاب ترنم موزون محزون به نقد آراء مراد فرهادپور در باب نازایی فکری روشنفکران دینی ایران اختصاص دارد و سروش دباغ در مقاله دیگری در این کتاب با عنوان در دفاع از روشنفکری از دستاوردهای نظری روشنفکران مذهبی ایران در زمینه‌های چون دین و سیاست، دموکراسی و دین و تفکیک میان رابطه حقیقی و حقوقی دین دفاع می‌کند. مقاله‌هایی با عنوان علوم انسانی، امکان یا امتناع، تاریخ قرائت ایدئولوژیک از دین تمام شده است و یادداشتی درباره نصر حامد ابوزید متفکر معروف عرب زبان از دیگر فصل‌های خواندنی این کتاب با ارزش هستند.